روایت امروز.
روایت امروز.
سلام، وقت بخیر دارم دوستای عزیز. خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. در برنامه امشب ما که موضوع بحث ما بحث اقتصادی هست در رابطه با وضعیت افغانستان و بحران بشری، دو مهمان ویژه داریم که یکی محترم مازرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی و مهمان دیگر ما هم محمد قیس محمدی با معذرت که از جمله تحلیلگران اقتصادی افغان در کشور جرمنی هستند که با ایشان هم صحبت خواهیم داشت. پیش از همه شما رو دعوت میکنم به شنیدن مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز. وزارت خارجه پاکستان از احضار شارج دافیر حکومت طالبان در اسلام آباد خبر داد. این وزارت امروز جمعه با نشر خبرنامه‌ای گفت که پاکستان این مقام طالبان را به خاطر درگیری اخیر در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن احضار کرد و مراتب محکومیت قوی خود را به خاطر گلوله‌باری بی‌دلیل افراد طالبان در این گذرگاه با شارژ دافیر حکومت طالبان بیان کرد. در این خبرنامه آمده که وزارت خارجه پاکستان از نماینده طالبان خواست تا جلو تکرار همچون رویدادها را بگیرد. در این حال کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان نیز در واکنش به درگیری روز گذشته در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن خواستار بازنگری سیاست اسلام آباد در قبال گروه طالبان شد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان خواستار مذاکره کشورهای جهان با حکومت طالبان شد. آقای بلاول که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده در یک نشست خبری در شهر نیویورک گفت که جهان نباید اشتباهات گذشته را در قبال افغانستان تکرار کند و جامعه جهانی باید با افغانستان همکاری کند. این مقام پاکستانی با دفاع از حکومت طالبان گفت که دختران در افغانستان تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دارند و او امیدوار است که طالبان بر علاوه بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان با سایر وعده های خود نیز عمل کنند. این در حال است که وزیر خارجه پاکستان ماه گذشته میلادی گفته بود که صبر جامعه جهانی با حکومت طالبان به سر رسیده است. همزمان با نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان، اتحادیه اروپا میگوید که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون ها نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارد. اداره بخش حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که با گذشت 16 ماه از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور با بحران شدید بشری مواجه بوده و همین اکنون زندگی بسیاری از افغانها در زمستان پیشرو به کمک های بشر دوستانه وابسته است. با گفته این اداره در حال حاضر 6 میلیون نفر در افغانستان در آستانه قحطی قرار دارد. حکومت طالبان می خواهد نام شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام ابو حنیفه تغییر دهد. بر اساس گزارش رسانه های محلی، عبیدالله امینزاده والی طالبان برای ولایت پروان در مورد تغییر نام شهر چاریکار یک نشست مشورتی را نیز در این ولایت را اندازی کرده بود. ویدیویی از امینزاده در صفحات اجتماعی نشر شده که در آن او ادعا کرده که درباره تغییر نام شهر چاریکار مردم پروان توافق کرده، چون به گفته وی چاریکار ریشه تاریخی، فرهنگی و علمی ندارد. این تصمیم حکومت طالبان و واکنش تند بسیاری افغانها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران طالبان را به هویت زدایی و حمله بر داشته‌های تاریخی مردم افغانستان متهم کرده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نهاد مستقل را ایجاد کرده تا در مورد ادعای مبنی بر کشتار افغانها توسط نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان تحقیق کند. شبکه خبری بی بی سی در اوایل سال جاری میلادی گزارش را در مورد اتهامات نشر کرد که گویا نیروهای ویژه بریتانیا در جریان حضور در افغانستان ده ها غیر نظامی افغان را در شرایط مشکوک و در جریان حملات شبانه کشته و اردوی بریتانیا در این زمینه پنهانکاری کرده بود. گزارش تحقیقی برنامه پانورامای بی بی سی حاکی است که یک واحد نیروهای ویژه بریتانیا در جریان ماموریت 6 ماهه‌شان از نوامبر سال 2010 تا می 2011 در ولایت هلمند 54 غیر نظامی افغان را در شرایط مشکوک کشته بودند. اداره دفاعی اروپا میگوید که کشورهای اروپایی نمیتوانند برای دفاع خود تنها به آمریکا متکی باشند. جری سدفی رئیس اجرایی این اداره گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین کاستی‌های دفاعی کشورهای اروپایی را برملا ساخت. این مقام اروپایی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز افزود که اتحادیه اروپا باید خود به یک نهاد معتبر تامین کننده امنیت برای شهروندانش مبدل شود. او همچنین گفت که کشورهای اروپایی به خاطر پر کردن دوباره ذخایر سلاح خود که به دلیل کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین کاهش یافته، باید به گونه مشترک اقدام کنند. او همچنان هشدار داد که ممکن ایالات متحده نتواند برای همیش از اروپا در برابر تهدیدها محافظت کند. ژاپن امروز از بزرگترین طرح دفاعی این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم پرده برداشت. بر اساس این طرح 5 ساله قرار است ژاپن 320 میلیارد دلار را صرف خریداری تسلیحات پیشرفته و مدرن به شمول میزایل هایی خواهد کرد که توانایی هدف قرار دادن چین را داشته باشد. ژاپن که پس از تسلیم شدن به ایالات متحده در جنگ جهانی دوم سیاست صلح طلبانه را تا اکنون دنبال کرده بود، با این طرح اکنون پس از آمریکا و چین دارای بزرگترین بودجه دفاعی خواهد شد. به نظر می رسد که تهاجم روسیه بر اوکراین و افزایش تنش‌های منطقه‌ای به ویژه پرخاشگری چین و کره شمالی ژاپن را واداشته تا سیاست صلح طلبانه خود را کنار بگذارد. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن هنگام اعلام این طرح دفاعی گفت که ژاپن و مردمش در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفتند و این طرح پاسخ حکومت ژاپن به چالش‌های امنیتی مختلف است. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام مجدد شنوندگان گرامی، خوش آمدید به بحث امروز ما که موضوع بحران‌های اقتصادی و بحران‌های بشری در افغانستان است با دو مهمان ویژه ما، محترم آذرخش حافظی و همچنین محترم محمد قیس محمدی. با معذرت به برنامه هر دو نفر خوش آمدید میگیم. از آقای حافظی شروع میکنم. جناب آقای حافظی، همزمان با نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان، اتحادیه اروپا میگه که با فرا رسیدن فصل زمستان میلیون ها نفر در این کشور با کمک های بشر دوستانه نیاز دارن. به نظر شما زمینه فراهم آوری این سهولت ها و این کمک ها برای افغان ها از چه طرق در حال حاضر با توجه به محدودیت های جهانی بر موضوع تعزیرات و موضوع عدم شناخته شدن رسمی طالبان به عنوان یک حکومت، از چه طرق میشه به مردم در حال حاضر کمک کرد؟
سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، همکاران تکنیکی تان و میهمان گرانقدر شما. وضعیت بشری و معیشتی مردم در افغانستان بی نهایت بد است و در آستانه زمستان نه مواد خوراکی کافی دارند، نه مواد سوخت دارند، نه لباس کافی دارند و به دلیل بیجا شدگی از یک محل به محل دیگر، جنگ‌های چندین سال دوام کرده، بسیاری ها خانه و مسکن خود را از دست دادن و در آوارگی مطلق به سر می‌برند. لحاظا وضعیت بی نهایت خراب است و نیازمند توجه جدی و فوری است، چون زمستان بسیار سرد به پیش داریم و امکان برای بهبود معیشت مردم نیست و کمک های جامعه بین المللی هم طوری که تجربه نشان داده تا حال به کاهش فقر نینجامیده. این خصلت آنی داشته و یک بار مصرف بوده و همون که خلاص شده و پس دوباره فقر اثر دوباره گریبان مردم گرفته.
به نظر شما با توجه به تجربه‌ای که شما دارین در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان در طول 20 سال گذشته، ما با چهره و صدای شما بسیار آشنا هستیم، حتی نسل جوانی که وقت ورود نیروهای بین‌الملل بر افغانستان سن کم داشتن با چهره و با تجربه‌ای که شما در این عرصه دارین آشنا هستند، به نظر شما چه نسخه‌ای باید برای حالت بر افغان‌ها پیچید؟ از چه طریقی میشه راه‌های جایگزین ایجاد کرد؟ حالا با گذشت 16 ماه مسلماً آنچه که باید به مردم افغانستان میرسید نرسید. فکر میکنین راه های جایگزین چی هست؟
خب ما نظریات خود وقتاً تا وقتاً طور که شما لطف کردین و فرمودین، ما در کمیته اقتصادی شورای وزیران، در شورای عالی اقتصادی به نمایندگی سکتور خصوصی، منتخب سکتور خصوصی افغانستان با شهامت کامل مطرح کردیم و بهشون گفتیم که این وضعیتی که جریان داره یک فاجعه می انجامه و بدیلش مطرح کرده بودیم به نام مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در کوتاه مدت. همین طرح ها و نظریات مدون بود که او از میدیا و از نشرات و از هم پخش شده، از جمله صدای امریکا لطف کردن و همیشه نظریات ما را منعکس کردن. لیکن متاسفانه حکومت ها به عوض از اینکه تسهیل کننده روند رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و عدالت در کشور باشند، اینا خودشان به معنی رشد تبدیل شدند. در بسیاری از موارد امکانات بالقوه ملی را ضایع کردن و استفاده درست کردن نتوانستن. حال خوب وضعیت بدتر است به خاطر از اینکه یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک های خارجی که وجود داشت و با کمک سخاوتمندانه دنیا مو کمبودای حکومتداری خوب جبران می شد، ولی ما نیست. ولی آزا مچیری واقعی اقتصاد افغانستان کنسار کریه المنظر است، خود نشان داد و مردم از بیچارگی و فقر شما می دانید که فرزندان خود هم نفروشن مثل دوران بردگی و اعضای بدن خود لیلام می کنند و از این که در وضعیت بد نمی شه. پیشنهاد ما ای است که در قدم اول به خاطر بهره‌گیری از امکانات ملی یک بستر سیاسی مناسب و مشروع ضرورت است تا افغانستان به حیث یک دولت کامل حقوق بتانه در صحنه بین‌المللی از حق مردم افغانستان نمایندگی کنه. و در شرایطی که یک حکومت غیر رسمی و غیر قابل پذیرش برای منطقه و برای جهان باشه، مشکلات مردم ما مضاعف میشه و رشد اقتصادی امکانش بسیار محدود میشه. به خاطر از اینکه ما کمک های جامعه بین المللی مستقیما جذب کردن نمی کنیم و ما از منابع اقتصادی مالی دنیا قرض گرفتن نمی کنیم، از بانک جهانی، از بانک شاخی آسیایی و همچنان سرمایه گذاری ممکن نیست در یک شرایطی که حکومت به رسمیت شناخته نشده باشه و دولت یک آدرس مشروع وجود نداشته باشه. هیچ سرمایه گذاری جدید از دنیا حاضر نمیشه که بیان در افغانستان سرمایه کنند. بنا فقر به قوت خود باقی میمانه، بیکاری زیاد شده میره و شما این را توجه کنید که هر سال در حدود 450 تا 500 هزار نفر نسل نو به نیروی کار افزوده میشه و در حقیقت یا به نیروی فقرا، به مو جمع فقرا و بیکارا افزوده شده میره. لازم این توجهی مضاعف ضرورت داره. این یک برنامه دقیق اقتصادی بکار است، برازی و صداقت بکار است، اخلاص بکار است و شفافیت بکار است، عدالت و انصاف و همچنان یک شرایط ضرور است که تمامی نیروهای بشری افغانستان یا کادرهای ملی افغانستان بیان و اطمینان حاصل کنن و با آینده خوشبین باشن و در ساختن وطن خود زمینی رشد پیدا بکنن.
سپاس فراوان. جناب آقای قیس محمدی را تحلیلگر اقتصادی دیگری که هم در برنامه داریم به برنامه خوش آمدید میگویم. جناب آقای محمدی، در رابطه با صحبت‌های آقای حافظی معلومات شنیدید، راهکردی که آقای حافظی پیشنهاد میکنن بیشتر مربوط میشه به این که کادر علمی با در نظر داشت شفافیت یک راهکرد طولانی مدت به خاطر فقر زدایی در افغانستان ایجاد کنند که شرایطش در گذشته موجود بود، اما به خاطر ضعف حکومت داری در افغانستان یک اقتصاد مصنوعی به وجود آمد و موضوع به نتیجه نرسید. به نظر شما در حال حاضر به گفته اداره بخش حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا نزدیک به 6 میلیون نفر در معرض قحطی در افغانستان وجود دارد؟ در کشورهای دیگر جهان از جمله کشورهای آفریقایی ما شاهد خشکسالی ها و قحطی های پیاپی بوده ایم. به نظر شما یک جوابده نیازمندی مردم در حال حاضر در کوتاه مدت راه کرد چی می باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه قسمی که آفیزیز فرمودن، سیستم های اندک و با کمکاستی هایی که در 20 سال گذشته ساخته شده بود امروز دارن آیست آیسته از وین میره. قبلا با استفاده از این سیستم هایی که ایجاد شده بود میتونستیم به مردم افغانستان اگرچه ناکامل و ناتکمیل ولی بتانیم از فاجعه های خیلی بزرگ جلوگیری بکنیم. متاسفانه با زمستانی که در پیش رو داریم او سیستما غیر فعال شده و نمیتانیم فعالانه برای مردم حتی امو خدمات ناتکمیل رو برسانیم. چی برسه به ای که من پیشنهاد بکنم که ما با دو نوع برنامه پیش بریم. از یک طرف یک برنامه کوتاه مدت نیاز است که بتانیم امی زمستان را حداقل قسم سپری بکنیم که متاسفانه با خدای نخواسته فاجعه در افغانستان عالمگیر نشه و 6 میلیون نفر تلف نشه، و بعد از او به این هم میتونیم فکر بکنیم که یک برنامه طویل المدت بر ازی در نظر بگیریم که با ایجاد کارهای کوتاه مدت بر مردم به شکل متداوم بتانیم عاید ایجاد بکنیم تا او مردم بالاخره برای همیشه فقیر نمانند. در قسمت برنامه های کوتاه مدت کشورهای همسایه ما تجربه فراوان داره، خصوصا در هندوستان از یک طرف مواد غذایی و مواد بهداشتی باید به زودترین فرصت به مردم برسه، و از طرف دیگه میتونیم که کمپل ها و خیمه ها و امثاله هم که بتانه باعث سپری کردن این زمستان سرد، که از طرف دیگه هم تقاضای برق متاسفانه در تاجیکستان و کشورهای دیگه بالا رفته و به افغانستان برق نمیتونن بتن، همچنانی بحران شدیدتر ساخته. و از طرف دیگه میخوایم از این طریق بالای سازمان های بین المللی و منطقوی که از وضعیت افغانستان خبر دارن تقاضا بکنم که با استفاده از سیستم های کماکان و ناتکمیلی که در افغانستان وجود داره بتانن که امی اجناس را به شکل جنسی و نه به شکل نقدی، چون ما دیدیم که به شکل نقدی معمولا کمک ها میرن متاسفانه به جاهایی که هدف از او برنامه ها نمی باشد، بلکه به شکل جنسی، اگر که از دید تئوری های اقتصادی به شکل جنسی کمک کردن یعنی اجناس را کمک کردن چندان مفید واقع نمیشه، ولی افغانستان یک قضیه خاص است و در اوجه متاسفانه که فساد کردن کمک ها زیاد است باید به شکل جنسی صورت بگیره و بعد از او با استفاده از سیستم های ناتکمیلی که در افغانستان نوزا وجود داره بتانیم جاهای کار کوتاه مدت ایجاد بکنیم تا مردم سطح عایدشان بالا بره. متاسفانه در افغانستان نه تنهایی که حکومت یک کتله بزرگی از مردم را بیکار ساخت، بلکه بالای از او معاشات را سطحش بسیار زیاد پایین آورد و سکتور خصوصی افغانستان امروز فلج است. حتی مردمایی که صاحب کار هستند همچنان نیازمند کمک های بسیار زیاد برای سپری کردن از زمستان هستند.
ممنون جناب آقای محمدی از توضیحاتتان. جناب آقای حافظی، کمیته بین المللی نجات دو روز پیش گفته که افغان‌ها با تغییر قدرت همچنان در فروپاشی اقتصادی قرار دارن و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور تا کنون بسنده نبوده. یک کمیته همچنین اظهار داشته که افغانستان احتمالاً در کنار ایتوپیا دو کشوری هستند که در سال 2023 بدترین بحران بشری را تجربه خواهد کردن. سناریویی که در افغانستان رخ داده یک کشوری است که نظامش از هم پاشیده شده، شماری از افراد به خواست حکومتی که فعلا مردم را زیامت شبه دست داره از کار مانه شده، که قشر وسیعش از تقریبا نزدیک به نیمی از نفوس افغانستان زنان هستند که بیشترشان به خاطر جنسیتی که دارن از کار از چرخه اقتصادی به زور خارج کشانده شدن. با توجه به از مکاتب بروی کسایی که درس میخوانند از جمله زنان بسته شده به خاطر موضوع ضعف اقتصادی، بیشتر کسایی حتی اطفالشان به مکتب نمیفرستند به خاطر که مجبور هستند که پول یک قرص نان در روز پیدا کنند، امو طفلشان یا هر کسی که در خانه هست. شرایط تمام این موضوعات با هم در این حالت قرار داره. ما از سازمان‌های مختلف روزانه اعلامیه مختلف دریافت می‌کنیم. در یک سال و چند ماه گذشته ما از شمار زیادی از نهادهای بسیار معتبر در رابطه موضوع بحران بشری در افغانستان، موضوع کمبود غذا، موضوع بیکاری، سطح بلند مشکلات روانی که مردم به خاطر این بیکاری و وضعیت به مبتلا شدن ما گزارش داشتیم. حالا با وصف گذشته این زمان چرا هنوز تمام این ارگان‌هایی که به یک شکل در اشکال با افغانستان در ارتباط هستن نتونستن این مشکل حل کنن؟
خب یک بخش عمده مشکلات و حل از او برمیگرده به مردم افغانستان و به کسانی که به نام مردم افغانستان حکومت میکنن. مسئولیت دولت ها در قدم اول حفظ جان و مال و ناموس مردم و در پالوی از او فقر زدایی و ایجاد جای کار و تامین رفاه و بهرهگیری از امکانات بالقوه به شکل بهینه در جهت او را فعالیت بخشیدن است و او را عملی کردن است. یعنی که حکومت ها موانع را از سر راه بر می دارن. اول تشخیص می کنند که مانی روش چی است، بعد از او باز او مانی را بین می برن. اما متاسفانه در افغانستان خود حکومت ها علاوه اکثر مانی روش بودن یا با فسادی که داشتن یا با ناامنی هایی که نتانستن امنیت تامین بکنن و یک فضای خوب بر سرمایه گذاری مساعد بسازن و بر داد و ستود مسئولیت ایجاد بکنن. با آمدن حکومت جدید متاسفانه روحی عمومی خرابتر شده و به هزارها هزار جوانی که درس خوانده بودن و اینا میتونستن امید باشن برای رشد و ترقی و پیشرفت افغانستان در عرصه‌های مختلف، از استخراج معدن گرفته تا ایجاد صنایع و از زراعت مکانیزه گرفته تا به بخش توسعه پایدار در عرصه تعلیم و تربیت و صحت، اینا هم رفتن. اما به این خاطر در قدم اول ما بازم تاکید میکنم که رشد اقتصادی به یک بستر مناسب سیاسی و به یک مشروعیت دولتی نیاز دارد. شما در شرایط فعلی از سیستم اقتصادی مالی جهان هستید. این هیچ افغانستان نمیتونه از منابع بین‌المللی استقراض بکنه، این قرض بگیره از مؤسسات بزرگ مالی مانند بانک جهانی، بانک شرکت آسیایی برای تمویل پروژه خود. برای استخراج معادن خود نمیتونه سرمایه گذاری های کلان از مؤسسات معتبر با اعتبار هستن در دنیا او رو جلب بکنه. شما تا پول خود از طریق سیستم سویفت به ملی به داخل افغانستان و از افغانستان به کشور دیگه انتقال داده نمی کنید. بنابراین ما در بدترین شرایط ممکن قرار داریم و در این طور وضعیت فقط ما به این فکر میکنم که طوری که آقای محمدی هم فرمودن که در قدم اول همین مردمی که در معرض خطر مرگ هستن و در همین زمستان از سرما و گرسنگی و بی‌لباسی و بی‌سرپناهی در درجه بالایی از تهدید قرار دارن، حداقل دست دنیا گرفته شد و از امو پولی که دنیا کمک میکنه امو درست به این مردم برسه و او درا امو پولها چپاول نشه و با یک شفافیت برمیار برسه. این را میدنیم که وقتی که کمک ها به مؤسسات بین المللی داده میشه و به اینجا داده میشه به صورت قانونی ما بین 15% مؤسسه ملل متحد و 15% دیگر به حساب مصارف اداری اینجا میگیرن. باز به نام خدمات عملیاتی خودم یک مقدار میگیرن، باز بر موترهای زره و بر امنیت خودم میگیرن.
تقریبا 50% از همین پول از بله بله، با توجه به گفته شما بیش از 50% این خدمات و این پولی که به مردم افغانستان هم در نظر گرفته میشه برای تسهیلات و فرستادن و در کل به مقصد رساندن این کمک ها صرف میشه. با در نظر داشت این که طالبان هم با دایره شفافیت و موضوعی که فسادی که در حکومت قبلی وجود داشت آمدن، خیلی هم شکایت دارن که همین کمک ها به مردم مستحق نمیرسه. در بسیاری از ولایات ما روزانه تماس هایی داریم از افغانستان همه روزه به برنامه صدای شما در رادیو آشنا صدای آمریکا که مردم شکایت دارن، کسایی که دارای معلولیت هستن، معیوبیت هستن، همه و همه فقط یک صحبت میکنن که ما خدمات برای ما رسنده نمیشه به کسایی که خودشان میشناسن. حالا این ادعایی است که مردم دارن و به خاطر کمبود پرسنلی که ما در افغانستان داریم ما مشخصا نمیتونیم این موضوع را تحقیق کنیم. اما برمیگردیم با آقای محمدی. وقت برنامه بسیار کوتاه مانده، تا چند دقیقه بعد برنامه ختم میشه. جناب آقای محمدی، یکی از مسائلی که مردم در افغانستان یا دیاسپورایی که در افغانستان نیستن و خارج از افغانستان هستن با او مشکل دارن، موضوع موقفی است که ایالات متحده در این موضوعات داره. از یک طرف کشور و حکومتش به رسمیت نمیشناسه، از طرف دیگه ما هفتوار به این افرادی که خودشان ادعا دارن مطابق به میلشان و مطابق به تعهداتشان آنچه که ایالات متحده انتظار داشت برخورد نمیکنن، پول نقد میفرستن، پولی که به هر صورت میشه که او را استفاده کرد. فکر میکنین فرستادن پول به طالبان از طریق ایالات متحده به بانک مرکزی افغانستان و شفاف نبودن در مورد این پولها در کجا به مصرف میشه از طرف طالبان، چقدر این وضعیت را مختلتر میسازه در حال حاضر؟
متاسفانه بعد از اینکه در دوحه بین ایالات متحده و گروه طالبان قرارداد بسته میشه، یک قسمت زیادی از قرارداد تا به هنوز هم دور از اذهان آمسته و به اکثریت مردم نرسیده و به اساس همون قرارداد گفته میشه که بین طالبان و حکومت ایالات متحده معاملات در جریان است که از جمله ادعاها میگن که امی 42 یا بالاتر از 40 میلیون دلار بر هر هفته وقتی که انتقال میشه، ای از جمله هم قرار داده. متاسفانه قسمی که شما گفتین در رابطه با ای که ای پول به خاطر چی اونجا میره، چرا به شکل نقدی است و چرا به شکل مستقیم پرداخت میشه، هنوز هیچ شفافیت وجود نداره. ما وقتی که یک تعداد از وبسایت های ایالات متحده از حکومت نخواندم، همچنان صرف به می اندازه نوشته است که ای و شکل پول انتقال میکنه و جمله کمک هاست که باید به مردم افغانستان برسه، ولی هیچ بنیادی وجود نداره که این تایید بکنه که واقعا این پول بره به دست مردم افغانستان میرسه و یا در جایهای دیگه به مصرف میرسه. به می خاطرم یک تعداد زیادی از نظریه پردازا میگن که این پول به شکل مستقیم برای خود گروه طالبان داده میشه تا اونا بتانند بین خود به مصرف برسانند. و ضمناً وقتی که این رقم پول ها در پیش می آید، امو اعتماد و اعتبار که قبلا بین مردم افغانستان و ایالات متحده وجود داشت از یک طرف مورد صدمه قرار می گیره و از طرف دیگه خود طالبان را به شکل طولانی مدت می تانه که در قدرت باقی بمانه، به خاطر که اینا هیچ آله فشار دیگه هم نمی پذیرن و نه هم فشار مالی که یکی از مهمترین فشارها از دید اقتصادی و سیاسی در دنیا است، بالا اینا وجود نداره. به خاطر باعث ازی میشه که به مو سرتنبگی هایی که اینا تاکید میکردن هنوز هم ادامه بتلن.
سپاس فراوان از جناب آقای قیس محمدی و همچنین محترم آذرخش حافظی، دو تحلیلگر اقتصادی که بسیار با صحبتهایشان موضوع را به ما روشن کردن. امیدوارم که در برنامه بعدی در مورد این موضوع با تفصیل بیشتر صحبت کنیم. موضوعی است که بیشتر در موردش باید تمرکز شود و در مورد راهکردها و اینکه چه پلانی میتونه در حال حاضر جان مردم افغانستان از قحطی، از مشکلات اقتصادی که با او برابر هستن نجات دهیم، راجبش صحبت بیشتر کنیم. خیلی ممنون از دو مهمان عزیز که به برنامه تشریف آوردن. همکارم آقای آرچیوال در نیم ساعت بعدی برنامه روایت امروز را در بخش پشتو برای شما به نشر می‌رسانند. می‌دونم که تا آخر برنامه ها با ما باشین و برنامه صدای شما را هم از ما فراموش نکنید.